الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة. اگر کسی یک نفر برادر دینی که اخوت اونها در راه خدا باشه، دوستیشون در راه خدا باشه، بتواند کسب بکند در اجتماع، مثل این که بیتی در بهشت برای خودش کسب کرده. من استفاد اخن فی الله فقد استفاد بیتن فی الجنه. ما منه ما الیه ما فیه بدت، ما منه ما الیه ما فیه بدت، کذات للحرکت منها نوعت، شخص بزی وسنین من سواها، ضد بمبدأ و منتهاها، اما السکون و هو سلب الحرکه ان قابل فعدم للملکه، غرر فی الوحدت العددیت و نوعیت للحرکه و یختتم بالسکون. ما منه ما الیه ما فیه بدت الذات والمقوم للحركه فالحركه منها نوعت، فتتحد الحركه نوعا باتحادها وتختلف نوعا باختلافها، اما اذا اختلف المبدا والمنتهى نوعا فاختلفت الحرکت نوعان و این کان ما فیه واحدن فکل حرکت سائدت مع الهابتت فی العین و الحرکت من البیاز الى السواد فی طریق واحد مع عکسه فی ذالک الطریق، و اما اختلاف هم نوعی و باختلاف ما فیه و این اتحد المبدأ و المنتها نوعان بل شخصان فکل حرکت من نقطت الى نقطت علی الاستقامه معها علی الانهنا، و کل حرکت من البیاز الى السفره الى الهمره الى القطمه الى السواد معها من البیاز الى الفستقیه الى الخزره الى النیلیه الى السواد، والحرکت شخص بز السلاسه ای باتحادها و باتحاد اسنین هم الزمان والموضوع من سواها، ای سوى الثلاثة الذي بمنزلة الذاتي للحركة وهي الثلاثة التي بمنزلة الأرضية لها، لا تختلف ماهية الحركة باختلافها، يعني إن الحركة تكون واحدة بالشخص إذا اتحدت الأمور الستة إلا المحرك للقطع بأنه از اختلفت الحرکتان فی واحد منها اختلفتا بالعدد. بحث حرکت جوهری گذشت و عرض کردیم که فرمایشی که علامه قدس سره در بدایت الحکمه فرمودن لازم است در پایان این بحث عرض بکنیم، چون یگانه اشکالی که متوجه حرکت جوهری می شد از طرف قوم، از طرف مخالفین حرکت جوهری، عبارت بود از موضوعی که در حرکت لازم بود و می گفتن حرکت جوهری باطله، برای اینکه در حرکت جوهری موضوع نداریم، موضوع باقی نداریم. و چندین صفحه ایشان بیان همین معنا می کردن. البته خب اشکالات دیگری هم بود، اما مهمترین اشکال و اولین اشکالی که بر حرکت جوهری شده عبارت است از همین بقای موضوع، عدم بقای موضوع، که در حرکت جوهری موضوع باقی نداریم و حالون که حرکت موضوع میخواه، متحرک میخواه. ایشان جوابهایی فرمودند و که خلاصه جواب برمیگشت به اینجا که موضوع حرکت جوهری عبارت است از هیولای اولا با صورت و مای جسمیه که قهرن با صورت و مای نوعیه هم همراه است. اینجور می گفتند و باز دوباره اشکال می شد که واحد بالعموم صورت و ما، واحد بالعموم چطور می تونه مقوم هیولا باشه و توی دنده هایی می افتاد مطلب. البته خوب از نظر اصطلاح و بر حسب قواعد خود مشائینم این حرف رو می زنن که صورت و ما شریکت الاله هست برای هیولا، با این که واحد بالعموم هست. علامه قدس سر رو در بدایه چنانچه ملاحظه فرموده اید، اولا که این حرفا را به صورت قالو بیان می فرمایی که بله در موضوع حرکت جوهری قالو، و همین حرف قوم و همین حرفی که برای مهاجی می فرمایند و دیگران بیان فرمودند که بله اینها گفتند که موضوع عبارت است از هیولا با صورت ما. پس از آن که حرف قوم را نقل می فرماین، خودشون می فرماین و تحقیق، و تحقیق اینه که موضوعی که برای حرکت لازم هست ببینیم برای چی لازمه. البته موضوع هست در حرکت، ایشون نمیخوان می فرماین نیست، اما ببینیم که چی باعث میشه، چه باعث میشه که باید در حرکت موضوع باشه، موضوع برای چی میخوایم در حرکت. اگر چنانچه موضوع لزوم بقای موضوع در حرکت به خاطر این معناست که چون حرکت اجزایش با هم جمع نیست و سیلانی که داره اتصال حرکت را در هم میشکنه و یک پارچگی حرکت را به هم میزنه، و این موضوع باقی میخیم به خاطر این که اتصال و یک پارچگی و پیوستگی و یگانگی حرکت حفظ بشه، برای این میخیم بگیم بله در حرکت یه متحرک میخیم، یه موضوع میخیم که از آغاز تا انجام باشه و به برکت همین متحرک و موضوع باقی از آغاز تا انجام یک پارچگی، اتصال، وحدت، پیوستگی حرکت حفظ بشه و در هم شکسته نشه اتصال حرکت، برای این میخوایم. اگر برای اینه که حرکت خودش اتصال داره، لازم نیست که اتصال حرکت به وسیله موضوع و متحرک حفظ بشه. حرکت خودش یه وجودی است یا یه موجودی است پیوسته، ولو جزء اولی با جزء دهمی با هم جمع نمیشه، لکن بینش که انفصال نیست، سنخ وجودش اینجوری است، وجود ناآرامی است، اینطوری است. و اتصال، پیوستگی، وحدت در حرکت محفوظه. درسته که جزء اولی با دومی جمع نمیشه، سومی با چهارمی، و این اجزا هم که ما میگیم فرضیه، وهمیه، ولی حرکت که یه وجود یه پارچه‌ای هست، یه وجود یه پارچه‌ایه که ما جزء اول و جزء دوم و سوم و اینها میگیم، این بر حسب وهمه، بر حسب فرضه. این اجزا اجزای فکی که نیستن که از هم منفک باشن خارجن. نه، حرکت اتصال و پیوستگیش محفوظه، یک پارچه هستش، و احتیاجی نیست تا یک پارچگیش به وسیله موضوع باقی حفظ بشه. اگه به خاطری و اگر چنون چه اینی که هی دم از بقاء موضوع میزنیم و میگیم در حرکت موضوع باقی لازمه، به خاطر اینه که بله حرکت چون یه امر نائتی هستش، وجود لنفسه نیستش. چون وجود لنفسه نیستش، فی نفسه است اما لنفسه نیست، مثل اعراض میمونه. لذا یه موضوعی میخوا، یه تکیگاهی میخوا، یه موجود لنفسهی میخوا، تا این که این حرکت که امر نائتی هست و مثل عرض هست به او تکیه بکنه، در آغوش او باشه. اگر مقصودتون اینه، میگیم که در حرکات عرضیه که جوهر هستش، در حرکات عرضیه، حرکت کمی و کیفی و عین و وضعی، که خب خود موضوع هست که جسم باشه، که جوهر باشه، او تکیه گاهه. میگید حرکت امر نائتیه، مثل عرض میمونه، موضوعی لازم داره، جوهری لازم داره که به او متکی باشه، عرض میکنم به او معتمد، به او باشه. میگیم که در حرکات چهارگانه عرضیه که جوهر، که جسم باشه هستش، باقی هم هست و اینها نعت او هستند. و در حرکت جوهری، در حرکت جوهری چجور؟ در اونجا میگیم که حرکت و متحرک یکیست. اینجور میگیم، میگیم حرکت قائم به خودشه، حرکات عرضیه قائم به جوهرن، البته نه قائم معلول به علت، ولو اینکه موضوع نحو علیت برای عرض داره، مقدم حقیقی حق تبارک و تعالی است. عرض میکنم که میگیم بله در حرکات عرضیه که این حرکات عرضیه نائتیه، اینها در آغوش موضوعی باقی هستن که جوهر باشه، جسم باشه. حالا بسیار عرض میکنیم و اما جسم، و اما جسم، و اما جسم که متحرک هستش به حرکت جوهری، حرکت جوهری حرکت و متحرک یکیست. در اونجا میگیم در حرکات عرضیه، میگیم حرکات عرضیه تکیه به جوهر دارن، در حرکت جوهری هم حرکت تکیه به خودش داره. چرا؟ برای که ما میگیم ذات جسم متحرکه، جسم که موجود لنفسه، جسم که موجود جوهریه، هم فی نفسهی هست هم لنفسهی هست، مثل عرض که نیست که فی نفسهی باشه و لنفسهی نباشه. میگیم حرکت جوهری هم خودش قائمه به خودش، برای که حرکت و متحرک در اونجا یکیست و خود جسم، جسم متحرکه. وقتی جسم متحرک شد، حرکت با متحرک یکی میشه. وقتی حرکت با متحرک یکی شد، متحرک کیه؟ جسمه. جسم که جوهره، جوهرم لنفسه هست، قائمه به خودشه. اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع. پس بنابراین این دنبال موضوع گشتن و اینا چجوریه؟ این همه خودتون را به تعب میاندازی؟ اگر وجود موضوعی که میگید لازمه به خاطر این معناست که یک پارچگی حرکت را حفظ بکنه، یک پارچگی حرکت محفوظه. اگر چنون چه مقصودتون اینه که حرکت امر نائتیه، یه تکیگاهی میخواد، تکیگاه حرکات عرضیه جسمه، تکیگاه حرکت جوهری هم خودشه، بنابراین این دنبال موضوع خیلی گشتن، این خود را به تعب انداختنه. و یه چیز دیگه هم اضافه می‌فرمایند و اون اینه که اگر هم کسی میگه که موضوع حرکت جوهری هیولاست با صورت ما، مثلا میگن که بله در حرکت جوهری و حرکت کمی موضوع هیولاست، هیولا که صرف القوه، لابد هیولا چون متحد با صورت هست میتونه موضوع برای حرکت باشه، ولی هیولا که خودش صرف القوه یه چیزی نیست، تا اینکه موضوع باشه برای حرکت جوهری، بگیم هیولا از اول تا آخر باقی است به عنوان موضوع و حرکت تکیه به هیولا داره، هیولا که صرف القوه یه. و هیولا تحصل و تحققش هم به خاطر اینکه متحد با صورت ما هستش، متحد با صورته، ولی خودش هیچی نیست. چجوری میتونید شما این را موضوع برای حرکت معرفی بکنید؟ و این حرفیست محققانه در اینجا در باب حرکت جوهری. عرض میکنم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که در یکی در از روزها شاید ما عرض کردیم که مثلا از هر حدی از حدود حرکت جوهری یه ماهیت انتزاع میشه و درجاتی داره، اشتباه کردیم ما اگرم گفتیم. برای اینکه همونطوری که عرض کردم کل المفاهیم علی السوایی فی نفی تشکیکن علی انهایی، گرچه شیخ الاشراق تشکیک در ماهیت قائله اما درست نیست، و باز علامه قدس سر رو در اوائل بدایه برهان قرصی اقامه می فرماین بر عدم تشکیک در ماهیت، که در ماهیت تشکیک نیست، مفهوم مفهومه، مراتب نداره، چاق و لاغر نداره، شدت و ضعف نداره، اولویت و عدم اولویت نداره و از این چیا. عرض بکنم که ما قاسم اینجوری عرض بکنیم که این حرکت جوهری از هر حدیش میشه یه ماهیت انتزاع کرد، اما گاهی هست که از یه حدی که ماهیتی انتزاع میکنیم شامل حدودی است. مثلا همین انسان، حالا حرکت جوهری در مورد انسان، چون مجموع عالم جسم وقتی روحم رفته یه پارچه حرکت به طرف کمال بگیریم، البته ممکنه اینها در جا بزنن، ممکنه پیچ و خمهایی پیدا بشه در این حرکت، اما اینجوریست. مثلا از یه مرتبه جماد انتظام، ماهیت جماد انتظام میکنیم، ماهیت ما و تین انتظام میکنیم. باز همینطور هر حدیش دونه دونه دونه، هر جز جز، اولا که جز جز که نداره، چون در خارج که انفکاکی در حرکت نیست. از یه حدیش ماهیت مثلا نبات انتزاع میکنیم، از یه حدیش ماهیت نطفه انتزاع میکنیم، از یه حدیش ماهیت علقه مثلا مزغه، همینطور. و ممکنه یه ماهیت عریضی باشه، ماهیت عریض و طویل نداره چون یه چیزه، اما اجالتا اینجوری نیست که از هر جز جز اشیه ماهیت انتزاع بشه. از هر حدیش یه ماهیت انتزاع میشه که چند تا حد را این ماهیت زیر پر داره، اما تشکیک در همون حرکت جوهریه، تشکیک در وجود خارجیه. اینجوریه که این مرتبه مرتبه بر ماهیت مرتبه ای اضافه نمیشه. اما یه وقتی یه ماهیت که انتزاع میکنیم، همین ماهیت صدق بر چندین مرتبه از مراتب این حرکت میکنه، میشه از هر حدیش هم میشه یه ماهیت انتزاع کرد مثلا. اما اینجور نیست. مثلا حالا انسان از وقتی که آب و خاک بوده و جماد بوده تا الان که انسان شده، خب یه ماهیتی مثل ماهیت جماد، عنصر، مثلا یه حدی میرسه که ترکیبه، یه ترکیب مخصوصی که معدن انتزاع میشه، مثلا نامی انتزاع میشه، حیوان انتزاع میشه، انسان انتزاع میشه، این جور ماهیاته. یه هر ماهیتی یه مراتب هم زیر پر داره، اما نه به عنوان تشکیک در ماهیت. لذا در حرکت جوهری هیچ اشکالی نداره ما بگیم که الان که انسان انسانه، دیگه ماهیت جمادی نمیشه ازش انتزاع کرد، نشه، نقص انسان از بین رفته، چون ماهیت نقصه، ماهیت داشتن نقصه، ماهیت حد وجوده. بله الان دیگه ماهیت جمادی نمیتونیم انتزاع کنیم. سنگ جماد نیست مثلا، نبات هم نیست، بگه معنا انسانه. این ماهیت نمیتونیم انتزاع بکنیم، اما وجود نه، وجود رو از دست نداده. همینطور وجود رو وجود اومده، همینطور گسترش وجودی پیدا کرده. لذا در حد انسان الان میگیم جوهرون، جسمون، نامیون، حیوانون و امثال اینها. بر اساس همین مراتبه، بر اساس مراتبه اینجوریه. جماد او حدی که داره از یه مرتبه از مراتب این حرکت یا این متحرک، هر چی میخوایم بگیم، جماد رو انتزاع میکنیم. از یه مرتبهش نبات انتزاع میکنیم، از یه مرتبهش حیوان انتزاع میکنیم، از یه مرتبهش هم بین حیوانیت و ملکیت، اگر کسی پس از انسانیت قدم به مرحله ملکیت بگذاره از نظر صفات و اخلاق، بین این قطعش این قطعش بین حیوانیت و ملکیتش انسان انتظار میکنه. اینجوریست. پس ماهیات اون ماهیت قبلی نیست الان، اما وجود هستش هم دور که جواب دادن. و البته تصویر حرکت در جوهر این یه امریست خیلی بدی و خیلی ابتکاری و خب مطالب گوناگونی در فلسفه هم مبتنی برش میشه، چنانچه عرض کردیم. حالا تکرارم شاید تکرار دیگه درست نباشه، اونم در محضر فضلا. مثلا حدوث زمانی عالم جسم، معاد جسمانی، تجرد خیال، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس ناطقه، ربط حادث به قدیم، خیلی مطالب مهم مبتنی بر حرکت جوهری میشه و در قسمتی از مسائل فلسفی حرکت جوهری اثر میگذاره. مثلا چنانچه اصالت الوجود، تشکیک وجود، اینها در مسائل فلسفی فوق العاده اثر گذاشته و فلسفه حکمت متعالیه غیر از حکمت مشاعه و غیر از حکمت اشراقه و غیر از عرفانه و غیر از کلامه. اما چیزی که از در اسفار مثلا مشیی که صدر المتعلمین فرموده، خودشون میفرمان اشفاقا للمتعلمین، حرف مثلا متکلمین رو برای بیان میفرماین، حرف مشائین، اشراقیین، عرفا، و در بین حرف خودشونم بیان میفرماین. بنابراین یکی از مسائلی که تا حدی سرنوشت مسائل فلسفی را عوض کرده و اثر گذاشته رو مسائل فلسفی، همین مسئله حرکت در جوهر هست. این توجه بهش آیون محترم داشته باشن. مثلا مشائین و افلاطون، اینها معتقدن که نفس ناطقه انسان روحانیت الحدوث و روحانیت البقا هست. حتی افلاطون که نسبت بهش میدن که قائل به قدم زمانی نفس ناطقه هست. و اما با حرکت جوهری حرف اونها دیه اینجور باقی نمیمونه، مطلب جوری دی میشه. ان نفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون و روحانیه. او وقتی که ماها عرض میکنم که خیلی به حرفوی غربی هم زرق و برق داشت و توجه داشتیم، حالا به ارتجاع گرایش پیدا کردیم، عرض کنم در اون وقت میگفتن که غربی ها میگن نفس انسان گرانبهاترین محصول عالم طبیعت است. یعنی خلاصه تمام این اجسام همطور به حرکت جوهری همطور حرکت میکنن تا به صورت نفس ناطقه انسان در بیان. پس گرانبهاترین و بهترین محصول عالم طبیعت همین نفس ناطقه انسان هستش. این حرفای مشائین دی خیلی تغییر میکنه با این حرف. و همچنین مثلا در ربط حادث به قدیم، در ربط حادث به قدیم وقتی کسی قائل به حرکت جوهری شد و حرکت ذاتی اجسام دانست، در ربط اینها به حادث هیچ اشکالی نداره، خیلی آسون میشه. یکی معاد جسمانی، یکی تجرد خیال، یکی حدوث زمانی عالم جسم، هم حدوث زمانی عالم جسم که متکلمین میخواستن اثبات کنن و میگفتن العالم متغیر و کل متغیرین حادث فالعالم حادث، اما این تغییر و حرکت روی عوارض میبردن، روی کم و کیف و عین و وزن. اما وقتی حرکت جوهری ثابت شد، العالم متغیر یعنی ذاتن، ذاتش هم حادثه. با او برهانی که متکلمین میگفتن صفات عالم طبیعت حادث میشه به حدوث زمانی، نه ذات و جوهرش. و همچنین الوصول و الالغایات، نمیدونم وحدت جمعیه نفس ناطقه و امثال اینها، مسائل گوناگونی متفرع بر حرکت جوهری میشه. مرحوم آقای رفیعی اعلی الله مقامه که به مناسبت 400 سال تولد صدر المتعلمین قدس سره میخواستن که یه جشن تولدش رو بگیرن گویا در دانشگاه، اما از اون نظر که این حکیم بزرگ گمنام، قبرش گمنام، الان در بصره هیچ اثری نیست، در هفتمین سفری که از مکه مکرمه برمیگشته، از زیارت مکه مکرمه با پای پیاده برمیگشته، در اونجا به رحمت خدا رفته و قبرش هم هیچ معلوم نیست که در کجا هستش. اصلا به طور کلی میخواستن جشن سال 400 این سال تولدشو بگیرن. بین دانشکده ادبیات و یه دانشکده دیگه دعوا شد، او گفت من میخوام بگیرم، او گفت من میخوام بگیرم، و اصلا گرفته نشد تا اینکه این حکیم همینطور گمنام بمونه. و بعضی مثلا چیز میکردن، حالا که خب نام این بزرگان الحمدلله خیلی چیز شده، یک مغازه کسی نقل میکرد میگفت یه مغازه در تهران قصابی ملا صدرا، دانشگاه ملا صدرا، مدرسه علمیه ملا صدرا، کتابخانه صدر المتعلهین، صدر متعلهت الاسلام، قصابی ملا صدرا، قصابی. عرض میکنم که مدرسه بزرگی در حوزه های علمیه در اصفهان که مهد پرورش صدر المتعلهین بوده، مدرسه صدر و متعلهت الاسلام، حوزه علمیه مثلا کتابخانه ای، دانشکده ای. خلاصه عرض میکنم که در اونجا مرحوم آقای رفیعی علی الله مقامه مقاله ای نوشتن به مناسبت 400 سال تولد صدر المتعلهین. در اونجا دو تا برهان بر حرکت جوهری ایشون اقامه کردن. علامه هم در همین بدایه و نهایه اشاره به براهین خیلی متقنی می فرماید. یادم میاد سابق آقای راشد خدا رحمتش کنه بنده خدا، یک کتابی نوشته بود به نام دو فیلسوف شرق و غرب، صدر المتعلهین و اینشتین. همین حرکت جوهری صدر المتعلهین را توضیح داده بود با نظریه نسبی اون دانشمند غربی، و در اونجا متعرض شده بود که مثلا 300-400 سال اینجوری بود، رسم بود که هر کس بتونه حرکت جوهری را تصویر کنه معلوم شه خیلی خوش استعداده. و الانم ایشون نوشته بودن که معروفه در دنیا هر کس بتونه نظریه نسبی را درک کنه و تصویرش بکنه خیلی مثلا معلومه خوش استعداده. میخوام عرض کنم که اینها از اینها مسئله مهمی هست. البته عرفا معتقد به همون تجدد امثال بودن، و اما برهانی برش اقامه نمی کردن. اونا میگفتن ما در کشف و شهود خودمون مثلا دیدیم، اما یگانه کسی که برهان اقامه کرد بر حرکت جوهری صدر المتعلهین هستش. یه مقاله مرحوم آیت الله مطهری قدس سره نوشته بود، اصالت روح، یه وقتی در مکتب تشیع چاپ شد. مکتب تشیع یکی از مجله هایی بود که در حوزه چند سال قبل منتشر می شد به وسیله جمعی از آقایون، و یه شمارش علامه مصاحبه با دکتر کربن داره که خیلی مفید هست، یکی از شماره های مکتب تشیع خیلی مفیده اون مصاحبه که با کربن داره، خیلی از معارف در اونجا بیان فرمودن. و در یکی از همون شماره ها هم یه مقاله از مرحوم آیت الله مطهری بود به نام اصالت روح. خلاصه این گونه مقاله ها و این گونه کتاب ها و همچنین اسفار و کتب صدر المتعلهین، اینها یه مطالعه می فرمایید که انشاءالله روشن بشه، درش کتاب بنویسید و شرح بر این کتاب و حاشیه بر این کتاب، و انشاءالله موفق باشید. عرض میکنم که این حالا یه جزوه ای بود که ما داریم، ممکن است همین یه جزوه ای هست از ایشان که دوتا برهان بر حرکت جوهری نوشتن. به مناسبت یه مقاله ایست که به مناسبت 400 سال تولد صدر المتعلهین نوشتن. حالا هست اگر چنانچه جناب عالی خود مطالبه فرمایید تقدیم میکنیم. این مطلب تمام شد. عرض کنم که یه قرار دیگری در حرکت هست، و این فریده و مباحث حرکت و سکون هم تمام میشه، و بحث زمان و مکان و امتناع خلع و جهت و حدوث اجسام شروع میشه. بعدم به یه قسمتی میرسه 7-8 صفحه در فلکیات، بعد عدد عناصر، عناصر بسیطه و اجسام بسیطه و اجسام مرکبه و کائنات جو و زلزله و معادن و اینها، و این مطالب تمام میشه، اول مباحث نفس میرسه. و اینم عرض بکنیم، حالا اگرچه وقت گذشته، و اون اینه که افاضلی که خب میخوان انشاءالله تحقیقات مفصلی در علوم اسلامی داشته باشن، کتاب بنویسن، تدریس بفرماین، تعلیقات بنویسن، اینها باید این مطالب انسان ببینه، این مطالب طبیعی یا در شرح منظومه باید درست دید، و الا یا باید طبیعیات شفا انسان باید بخونه، یا نمط اول و دوم الاشارات و تنبیهات شرح اشارات بخونه، و الا تا این اندازه باید از طبیعیات قدیم لازمه که انسان آشنایی داشته باشه به این مطالب، اینجور نمیشه ازش گذشت، نمیشه. نه مجمل، البته حضرت عالی میخواید که تمام مطالب و حقایق جهان مثل دو دو تا چهار تا همین اینجوری یه مرده انسان چشمش باز کنه ببینه. این جز برای انبیا و ائمه و اولیاء حق علیهم الصلاه و السلام که روحشون با عالم غیب مرتبطه و به نور حق همه چیز را میبینن، جز برای اونها میسر نیست. همینطور با عصای شکسته استدلال، همینطور لنگان لنگان تو اون اندازه که ممکن هست، لنگ و لوک و قفت شکل و بی ادب سوی او میغیج و او را میطلب. مرحوم شیخ محمد بهاری در یکی از نامه‌هاش این شعر رو نوشته، خدا رحمتش کنه، رحمه الله. و یه چیزم عرض کنم و اون اینه، در اخلاق مرحوم خواجه در اخلاق ناصری میفرمایند که این مثلا حکمت حد وسط بین جربزه هست و بلادت، گمون میکنم اگر بنده اشتباه نکنم، بلادت اینه که انسان هیچی نفهمه و هرکم هرچی گفت بگه چش، اینجوری باشه، بز اقفش باشه مثلا. جربزم اینه که هرکس هرچی گفت آدم نپذیره، هیچ اگه گفت امروز روزم هست نپذیره، مثل این که طرف افراط و تفریط حکمته. همینطوری که بلادت، هیچ آدم هرچی گفت بگرد، و یه جوری هم طرف افراط حکمت هم اینه که هر کس هرچی گفت آدم نپذیره، دیگه نمیشه. یه کس تلفن میکنه از تهران که الان داره اینجا بارون، بگه این که خبر واحده، اگر یه چیزی دیگه نه دیگه جور بزه، اینجوری نیست که دیگه افراط هیچ هم نپذیره، نه، یه مقداری باید خلاصه. عدالت جسم را اقصى الکمال است، ظهور نیکویی در اعتدال است، عدالت جسم را اقصى الکمال است. خلاصه عرض میکنم که یه مطلب دیگر در حرکت مونده، و اون مطلب اینه که حرکت تقریبا جنس است برای انواعی، و در تحت این انواع هم افراد و مصادیقی هستش. حالا ببینیم که منوع حرکت به انواع گوناگون چی چیه، و مشخص حرکت به افراد و اشخاص و مصادیق چی هستش. در حرکت 6 چیز بود، دعت مقولتن و علتینی و الوقت ثم المتقابلینی. ایشان میفرماین که 3 چیز از این 6 چیز مثل ذاتی و مقوم هستند برای حرکت، البته و منوع حرکت هستند، یعنی با اختلاف اینها حرکت اختلاف نوعی پیدا میکنه، نه اینکه مثل فصل میمونن. چطور فصل ذاتیه و منوع هستش؟ اینجوریه، 3 چیز از این 6 چیز مثل ذاتیان برای حرکت، مثل مقومان برای حرکت، و مثل فصل منوع هستند برای حرکت، و با اختلاف این 3 چیز حرکت انواع مختلفه ای پیدا میکنه، و اون عبارت است از ما منه که مبدا باشه، ما الیه که منتها باشه، و ما فیه که مقوله باشه که حرکت درش واقع میشه، یا بفرما مسافت، یا مافیه یا مسافت. با اختلاف یکی از این 3 چیز یا با اختلاف دوتای از این ها حرکت اختلاف نوعی پیدا میکنه، و اما اون 3 چیز دیگر که موضوع باشه و زمان باشه و محرک باشه، اونها باعث اختلاف نوعی حرکت نمیشن. این اختلاف نوعی حرکت، پس اختلاف نوعی حرکت وابستگی داره به مبدأ و منتها و مقوله ای که حرکت درش واقع میشه. اگر یکی از اینا یا چند تایی از اینها مختلف شدن، حرکت اختلاف نوعی پیدا میکنه، حرکت دو نوع میشه. عرض میکنم که حالا اختلاف شخصی حرکت از کجا پیدا میشه؟ اختلاف شخصی هم به وسیله همین مبدأ و منتها و مبدأ و منتها و مقوله هست با موضوع و زمان. اگر چنانچه مبدأ و منتها و مبدأ و منتها و مقوله و موضوع و زمان با هم اختلاف پیدا کردن، اختلاف پیدا کردن، وقت اختلاف شخصی پیدا میشه. پس اونی که منوع حرکت عبارت است از مبدأ و منتها و مقوله که حرکت درش است، اونی که مشخص حرکت و فرد حرکت رو در هر نوعی متحقق میکنه، عبارت است از مبدأ و منتها و مقوله با اضافه به اضافه موضوع و زمان. پس مبدأ و منتها و مقوله مثل ذاتی و مقومن برای حرکت، موضوع و زمان و محرک مثل عرضین برای حرکت، و تنوع حرکت به وسیله مبدأ و منتها و مقوله هست، تشخص حرکت به وسیله این سه تا با دو تای از اون عرضی ها که موضوع و زمان باشه. فقط محرک هست که در اختلاف نوعی و شخصی حرکت دخالتی نداره، و الا مبدأ و منتها و مقوله که هم در اختلاف نوعی دخالت دارن هم در اختلاف شخصی، موضوع و زمان هم در اختلاف شخصی مدخلیت دارن در اختلاف نوعی مدخلیت ندارن، محرک هم که در هیچ کدومش مدخلیت نداره کما قالو. اما گویا حق اینه که نه، محرک هم اینجوری نیست که دخالتی نداشته باشه. تا حالا بخونیم ببینیم چی جور میشه. غررون فی الوحدت العددیت و نوعیت للحرکه، حرکت مثل جنسی هست مشتمل بر انواعی. حالا ببینیم وحدت نوعی حرکت را چه تأمین میکنه و وحدت عددی که وحدت شخصیش باشه چه تأمین میکنه. کی میتونیم بگیم این نوع حرکت با اون نوع حرکت دو تا نوعن، و کی میتونیم بگیم این فرد حرکت با اون فرد حرکت دو تا فردن؟ اینو چه جوری؟ در این غرر بیان میشه وحدت عددیه و شخصیه حرکت که مصادیق و افراد حرکت به وسیله چی متحقق میشه، و وحدت نوعیه حرکت که این یه نوعی از حرکت، اون یه نوعی از حرکت، حرکت مستقیم یه نوعی از حرکت، حرکت منحنی یه نوعی از حرکت مثلا، یا حرکت زید از اینجا به مدرسه فیضیه یه فردی از حرکت، حرکت امر از اینجا به فیضیه فرد دیگری از حرکت. اینا در این غرر بیان میشه وحدت عددیه و شخصیه و وحدت نوعیه حرکت، و یختتمو به سکون، و این غرر پایان میپذیرد و ختم میشود با بیان سکون، که آیا سکون با حرکت تقابلشون چه تقابلی؟ تقابل تضاده یا تقابل عدم و ملکه هست؟ ما منهو ما الیه ما فیه بدت کذات و المقدم للحرکه. ما منهو که مبدع باشه، چیزی که از اون چیز حرکت شروع میشه، ما منهو یعنی مبدع، ما الیه یعنی منتها، چیزی که به سوی او حرکت ختم میشه که منتها باشه، ما فیه یعنی مقوله‌ای که حرکت درش هست که مسافت باشه. مبدع و منتها و مقوله بدت، اینها ظهور پیدا میکنن در محیط حرکت در حالتی که مثل ذات و مقوم هستند برای حرکت، البته مثل ذاتی. حالا این ذات ایشون فرمودن مثلا فصل ذاتی نوعه، اما حالا ذات هم میتونیم بهش بگیم، برای که بعضی گفتن شیئیت شی به صورتش نه به مادهش، شیئیت شی به فصلش نه به جنسش. لذا بعضی گفتن که اگر بگیم الانسان و ماهو و در جواب بگیم ناطقون حد تام، بعضی گفتن خلاصه ذات یعنی ذاتی، حالا ذات و ذات. اینها مثل ذات و مقومند برای حرکت. حالا که مثل ذات و مقوم شدن برای حرکت، فل حرکت و منها نوعت، پس حرکت به برکت اینها، به برکت این چند چیز نوع نوع میشه. اینها منوع حرکت هستن، اینا مثل فصلهایی هستن که به جنس میخورن و نوعهایی از جنس متحقق میشه. اینها مثل فصلهایی هستن که به جنس حرکت میخورن و حرکت نوع نوع میشه به وسیله اینها. فتتهدو آخه ملاحظه فرمایید، اینها که بیرون از ذات حرکت هستن، چون حرکت الحرکتو همون جوری که تعریف کردن الخروج من القوت الى الفعل تدریجا، یا این ماهیت حرکت و معنای حرکت، یا این کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، اونها اون ماهیت حرکت رو تشکیل میده. اینها چیزهایی هستن که حرکت متعلق به اینهاست و اینها متعلق حرکت هستن. حرکتی بخواد در خارج انجام بگیره بدون اینا نمیشه، مبدعی باید باشه تا حرکت از شروع بشه. اما خود حرکت، حالا به حرکت از سنخ وجوده، اما هرچه وجود امکانی ماهیتی هم میشه ازش انتظا بکنی، اما کمالون اولون لما بالقوه من حیث انه بالقوه، او ماهیت حرکته، اونها ذاتی حرکت هستن. اینها کذاتی هستن. چطور فصل ذاتیه و منوعه؟ این هم منده. فتتهد الحرکت و نوعن به اتحاده ها و تختلف و نوعن به اختلافه ها. پس یگانگی پیدا میکنه، پس وحدت نوعی پیدا میکنه حرکت با اتحاد اینها، و اختلاف نوعی پیدا میکنه حرکت با اختلاف اینها. اگر چنون چه یه حرکتی باشه که مبدا و منتها و مقولش یکی باشه، و یه حرکتی دیگه هم باشه که مثلا باز مبدا و منتها و مقولش همین باشه، این دو تا فرد از یک نوع خواهند بود، دو نوع از جنس حرکت نخواهند بود. اما اگر یه حرکتی باشه، حرکت اولی یه مبدعی و یه منتهایی و یه مقوله داشته باشه، حرکت دیگر یه مبدع و منتها و مقوله دیگری داشته باشه، این دو تا حرکت دو فرد از دو نوع هستند از جنس حرکت. اما اگر اینها یکی شدن، نه اینجوری نیست. مثلا اگر چنون چه زید با امر از اینجا حرکت کردن تا مدرسه فیزیه، مبدع حرکت هر دوشون یکیه، منتهای حرکتشون هم یکیه، مقوله هم که حرکت درش واقع شده اینه، این دو فرد از یه نوع حرکت، حرکت مستقیم باشه، دو نوع حرکت نیست. اما اگر یه زید از اینجا حرکت کرد به طرف مدرسه فیزیه، امرم از اینجا حرکت کرد به طرف یه مدرسه دیگری، چون مبدع و منتها یکی نیست، این دو نوع حرکت میشه، یه یک نوع حرکت نیست، دو فرد از دو نوع حرکت از جنس حرکت میشه. حالا مثالهاش، اما اذا اختلف المبدا والمنتها نوعا فاختلفت الحركه نوعا و ان كان ما فيه واحدا فكل حركه سائده مع الهابطه في العين. اما اون جایی که مختلف باشه مبدا و منتها از نظر نوع، که نتیجه‌ش هم این میشه، که متفرع برش هم این میشه که حرکت هم اختلاف پیدا بکنه، نوعا اختلاف نوعی پیدا بکنه، اگر چه ما فیه الحرکه که مقولا باشه یکی باشه، مثل حرکت ساعده با حرکت هابطه در عین. اینجا دو نوعه، سنگی از پایین به بالا پرتابش میکنن، با سنگی که از بالا به پایین میاد. این دو نوع حرکته، یه نوع حرکت هبوطیه، یه نوع حرکت صعودی هسته. چرا؟ برای این که در اینجا مبدأ و منتها دوتاست. اون سنگی که از پایین به بالا میاندازنش، مبدأش پایینه، منتهاش بالایه. اون سنگی که از بالا به پایین میاد، مبدأش بالا هست، منتهاش پایینه. پس چون مبدأ و منتها نوعا اختلاف دارن، حرکت هم میشه دو نوع، اختلاف نوعی پیدا میکنه. با این که ما فیه الحرکه هم اینه، یکیه، در هر دو یکی. آقا جناب آقای انصاری، اینها دقت، چرا؟ چرا؟ پس زانی که بحث حرکت و سکون شد، حالا بنده از حضرت عالی سوال میکنم و استفاده و استفاضه میکنم، آیا حرکت جنس نوع فرده؟ و اگر فرمودی جنس، منوع چی چیه؟ و اگر چنون چه نوعه، مشخصش که افراد حرکت، هر حرکتی که یک حرکتی ازل ولو ترا ازل مجرمون ناکسو رؤوسهم رو به حزیزه، یه حرکتی الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح و یرفع رو به بالا و ملکوت اعلاست، اینا یه جور حرکته، یه جور حرکته. نه، اینجور که نیست. حرکت در کیف، حرکت در کم، نه، اینا انواعیست، اقسامیست. حضرت عالی میخواید موجودات را بررسی بفرمایید، تجزیه و تحلیل بفرمایید. چرا؟ بس در پیرامون حقائق اشیا میخواید بفرمایید، همه آثار قدرت حق هستن، همه مظاهر قدرت او هستن. فرمایشات حضرت عالی هم صحیح. عرض میکنم که علامه این شعر حافظ را میفرمودن که با اجازه رفیق فاضل و محترممون، عرض میکنم که فاضل محترم، عرض میکنم که دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. خدا رحمت کنه علامه، قدس سره. آخه اینها مو و گیسو و اینها را همون کسرات میدونن اصطلاحا، و همون موجودات امکانی. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، سخن از موجودات امکانی، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. چرا؟ برای که جناب عالی بررسی و تحلیل می‌فرمایید موجودات امکانی را بررسی می‌فرمایید. تفکر در آفاق و انفس هستش. حتی این اصطلاحات علمی هم با خودمون نمی‌بریم. چه از ایمان، تقوا، عرض می‌کنم اینها هست. خلاصه، و کل حرکت من البیاز الى السواد فی طریق واحد مع عکسه فی ذلک الطریق. حالا یه مثالی در عین، یه مثالی هم در کیف، مثل حرکت سیب مثلا، یا مثل حرکت یه میوه‌ای دیگری، و مانند حرکت یه میوه‌ای از سفیدی به سیاهی در طریق واحدی با عکسش در همین طریق. عرض میکنم که یه میوه ای که از سفیدی مثلا میخواد به سیاهی منتقل بشه، ممکنه از یکی از دو راه عبور بکنه. چی جوری؟ جسم حرکت بکنه از بیاض به سفره که زردی باشه، از سفره حرکت بکنه به حمره که سرخی باشه، از حمره حرکت بکنه به قطمه که رنگ خاکستری باشه، و از اونجا حرکت بکنه برسه به سواد. در اینجا این میوه از رنگ بیاض و سفیدی حرکت کرده، اما از طریق سفره و حمره و قطمه رسیده به سواد و به رنگ سیاهی رسید. یه راهی. عرض میکنم که عکسش هم البته که از همین راه باشه، عکسش از همین راه باشه، عبارت است از اینکه جسم یه میوه حرکت بکنه از سواد به قطمه که خاکستری رنگ باشه، از او به همره، از همره به سفره و از سفره به بیاز، ای از یک راه حرکت شده و عکسش. و اما ممکنه که این فی طریق واحد که ایشون فرمودن به خاطر این معناست که ممکنه که موقعی که میخوای این میوه از سفیدی به سیاهی برسه، مثلا از راه همره و قطمه عبور نکنه، از راه رنگ پسته‌ای فستقیه مثلا حرکت کنه، از راه نیلی عبور بکنه. این من طریق واحد نیستش. حالا بعدم روشن میشه انشاءالله. و مانند حرکت یک میوه ای از سفیدی به سیاهی اما در طریق واحدی که از راه سفره و همره و قطمه باشه، با عکسش در همین راه، با عکسش در همین راه اگر باشه، در اینجا ما فیه الحرکه یکیه، ما فیه الحرکه یکیه که مقوله یکیه متحده در هر دو حرکت، اما مبدأ و منتها دوتاست، چون یکی حرکت از بیاز با سواد در همین راه، دومی حرکت از سواد به بیاز در همین راه و در همین جاده. اینم البته چون مبدأ و منتها مختلفن، حرکت هم دو نوع میشه، گرچه مقوله ای که حرکت درش واقع شده یکیه، یک چیزه، چون راه یکی. و اما اختلاف و هن نوعی به اختلاف ما فیه و ان اتحد المبدأ و المنتها نوعا بل شخصا فکل حرکت من نقطت الى نقطت علال استقامه معها علال انهنا. اما اختلاف حرکت، اختلاف نوعی حرکت به اختلاف که سبب اختلاف نوعی هم ما فیه الحرکه باشه، گرچه مبدأ و منتها هم متحد باشن، نوعا متحد باشن بلکه شخصا متحد باشن، مثل چه؟ مانند حرکت از یه نقطه ای که اینجا تا مدرسه فیضیه باشه اینجا، الى نقطتن که مدرسه فیضیه باشه علل استقامه مستقیم راست، اینجوری معها با حرکت از همین نقطه حسینیه به همون نقطه مدرسه فیضیه با انحنا، اینجوری مبدأ و منتها یکیست، هم وحدتش حسینیه، وحدت نوعی داره، وحدت عددی هم داره، وحدت شخصی هم داره، مدرسه فیضیه هم که منتها باشه وحدت نوعی و وحدت شخصی داره، اما حرکت به طور استقامت از اینجا به اونجا و به طور انحنا، یک کسی یک قوس اینجوری به طور انحنا از این حسینیه اینجوری بره، بره مثلا چهار مردون و دوباره به طور انحنا به مدرسه فیضیه بره، اینجا ملازمی فرمایید مبدأ و منتها یکیست اما مسافت و مقوله دوتاست. چرا؟ برای که اون عینی که حرکت مستقیم درش واقع شد از اینجا تو مدرسه فیضیه، اون عینی که اون حرکت انحنایی درش واقع شد چهار مردون و اون طرفه، ما فیه حرکت مختلف شد، حرکت هم مختلف شد. و اما اختلاف نوعی حرکت به اختلاف ما فیه الحرکه، اگرچه مبدأ و منتها هم واحد نوعی بلکه شخصی باشن، مثل حرکت از نقطه ای به نقطه ای به طور حرکت مستقیم با همین حرکت به طور انحنا. یه مثال، مثال دیگری، و کل حرکت من البیاض الى السفره الى الحمره الى القطمه الى السواد معها من البیاض الى الفستقیه الى الخضره الى النیلیه الى السواد. که در اینجا هم مبدأ و منتها یکی هستن اما ما فیه الحرکه دوتاست. چجوری؟ یه میوه حرکت میکنه از رنگ سفیدی به زردی، از زردی به سرخی، از سرخی به خاکستری، از خاکستری به سواد. مبدأ بیازه، منتهام سواده، اما ما فیه الحرکه ای جاده هست، این جاده زردی و سرخی و خاکستری. حالا معها مانند حرکت از بیاز الى سواد، معها با اون حرکت از بیاز، از بیاز به فستقیه، یه میوه ای را از رنگ سفیدی حرکت بکنه به رنگ پسته ای، فستق معرب پسته فارسیه، پسته، به رنگ پسته ای، از رنگ پسته ای حرکت بکنه به رنگ سبز، از رنگ سبز حرکت بکنه به رنگ نیلی، از رنگ نیلی به سواد برسه، به رنگ سایه برسه. ملازمی فرمایید مبدأ و منتهای هر دو حرکت یکیست. در هر دو حرکت مبدأ بیاض، منتها سواده، اما ما فیه الحرکه و جاده فرق کرد. یه جاده‌ای سفره و همره و قطنه بود، جاده دیگر فستقیه و خزره و نیلیه بود. حالا بل حرکت و شخصون یه بعدش عرض میکنم که بله با اذن، نه با اذن حضرت عالی عرض میکنم که مثل این که حضرت آقای تبریزی فرمودند که پنج و رو